به جز قرآن نمی بینم دوایت که اینجا هست. قرآن رهنماید. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما عزیزان، برادران و خواهران گرامی و تبریک به مناسبت ایام ولادت با سر سعادت بی بی دوالم حضرت زینب کبری سلام الله علیها، تا اینکه انشاءالله برنامه دوشنبه های قرآنی را شروع کنیم از تفسیر سوره مبارکه صف توسط حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر شاه فضل، و در ادامه آیات از سوره مبارکه صف توسط قاری محترم قرآن جناب آقای علی آقای محبی، تا اینکه انشاءالله جناب آقای دکتر شاه فضل تشریف بیارند و با کلام خودشون ما را به فیض برسونند. شما هم به پیشگاه که مقدس و منور قطب دایره امکان، محور زمین و آسمان، آقا جانمون امام زمان، تأجیل در امر فرج حضرت و همچنین سلامتی حضرت، اجماعا صلوات بفرستید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. قبل از اینکه بحث آیات سوره مبارکه صف رو شروع کنم، لازم میدونم از دانشجویان عزیزی که در کانون قرآن و اطرت برنامه دوشنبه‌های قرآنی رو طراحی کردن تشکر کنم و برای همه این عزیزان آرزوی توفیق و سلامتی دارم. امروز جلسه آخری هست که ما از سوره مبارکه صف در خدمت شما هستیم. بیان کردیم که سوره مبارکه صف بحثش حمایت از انبیاء الهی و ولی الله هست که فرمود در زمینه حمایت از پیغمبر و امام معصوم محکم و ثابت قدم باشید، به خاطر دنیا، به خاطر ترس و امثال اون نشه که پشت ولی زمانتون رو خالی کنید. در چهارمین بخش این سوره خداوند با یک پرسش بحث رو شروع میکنه. میفرماید یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. یعنی ای مؤمنین، دوست دارید که من شما رو به یک تجارتی دعوت کنم که از عذاب الهی در امان بمانید؟ خب همه آدم‌های روی زمین اهل خرید و فروش هستن، دنبال سود کردن هستند، دنبال این هستند که سرمایه های خودشون رو ارتقا و افزایش بدن. خداوند میاد در این آیه از این حس تجارت، از حس معامله گری ما استفاده میکنه. میگه برو همه معاملاتی که تو زندگیت میخوای بکنی انجام بده، اشکال نداره، ولی یه معامله و تجارتی هم پیشنهاد من خداست که اگر این کارو کردید به رستگاری میرسید. اون معامله چیه؟ تؤمنون بالله و رسوله، ایمان به خدا و پیغمبرش بیارید، و تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم، و در راه خدا با مال و جانتون جهاد کنید. یعنی سرمایه وجودی خودتون رو بیارید در مسیری که خداوند دوست داره. این برای شما بهتر، گناهان شما بخشیده میشه، وارد بهشت میشید و مساکن طیبه و خانه های طیب در بهشت به شما داده میشه. در آیات دیگه این مضمون بحث شده. می‌فرماید ولئن متتم او قتلتم فی سبیل الله لمغفرة من الله و رحمة خیر مما یجمعون. خب ما در دفاع مقدس که 8 سال طول کشید، حدود 300 هزار تا، حالا آمار متفاوته، 300,000 جوان خودمون رو از دست دادیم. بعضیا بعدها اومدن تشکیک کردن، گفتن آقا شما با این دفاع مقدس جان مثلا 300,000 جوانی که آینده خودشون و آینده کشور رو میشد باش آباد کرد در معرض خطر قرار دادید، اینها شهید شدن، بخشیشون جانباز شدن، آیا بهتر نبود میرفتید صلح میکردید، یه جورایی خلاصه کنار میومدید که این 300,000 جوان زنده بمانن؟ حالا من اون طرفشو نمیخوام بحث کنم که اگر صلح میکردیم چه اتفاقات بدتر میافتادا، این ورشو میخوام بگم که خداوند میگه آقا فرض کنید این 300,000 جوان زنده میبودن، تا آخر عمرش تلاش میکرد، مثلا هر کدومشون 100 میلیارد تومان پول جمع میکردن، همشون دیگه میانگین که نفر اینقدر نمیتونن جمع کنن، پزشک میشد، مهندس میشد، معلم میشد، کارخونه های مختلف میساختن، همه یه کار میکردن. خداوند یه کل این رو بیارید رو همدیگه جمع بزنید، مقایسه بکنید با رحمتی که من به خاطر شهادت به اینا دادم، کدومش بیشتره؟ اینا زنده میموندن او 100 میلیارد رو میگرفتن بهتر بود، یا شهید شدن رحمت الهی گیرشون اومد؟ میگه از من خدا سوال کنی میگم لمغفرتم من الله و رحمتون خیرون مما یجمعون، یعنی اون چیزی که اونا میخواستن زنده باشن جمع کنن ارزشش خیلی کمتر از اون مغفرت و رحمتیه که خدا به اینا میده. بنابراین خداوند میفرماد آقا شما بیاید در مسیر تقویت دین، حمایت از دین، جانت به خطر میفته، مالت به خطر میفته، اما در قبالش چی گیرت میاد؟ در قبال اون چیزی گیرت میاد که هیچ جا دیگه چنین چیزهایی وجود نداره. بنابراین اگه کسی بخواد با نگاه مادی‌گرایانه به این بحث نگاه کنه که آقا من دنبال سودم، دنبال منفعتم، میگه منفعت در حمایت از ولی الله هست. اونجا هر کجا بری ما عندکم ینفد و ما عند الله باق، هر چی شما جمع کردید از بین میره، هر چی پیش خدا باشه برای شما ماندگاره. من در پایان بحث یه نکته رو لازم میدونم عرض بکنم. تکلیف در دوره های مختلف فرق میکنه. زمانی که ما در دفاع مقدس بودیم تکلیف جهاد فی سبیل الله رفتن کجا بوده؟ به جبهه بوده. الانی که در دوره صلح هستیم تکلیف جهاد فی سبیل الله چیه؟ حتما باید اسلحه دست بگیریم؟ نه آقا، کسی که به خاطر خدا درس بخونه، به خاطر خدا دانش یاد بگیره، دانش تولید کنه، دانش گسترش بده، صنعت و تکنولوژی و نمیدونم توی این فضاها بیاد خدمت بکنه به خاطر خدا، اونم میشه تجاهدون فی سبیل الله، چون اونم یه جور حمایت از ولی الهیه. آقا زمان جنگم که همه لازم نیست شمشیر دست بگیرن، یه عده‌ام باید برن تو مراکز نظامی مثلا اسلحه تولید کنن، یک کسی هم باید بره اونجا آشپزی کنه، یک کسی هم باید بره خیاطی کنه، همه اینا مصداق جهاد فی سبیل الله. بنابراین باب جهاد فی سبیل الله و عمل کردن به آیات سوره صف الانم بازه، چون شما تو فضای دانشگاه هستید، خوب درس خوندن جهاد شماست. من یه خاطره هم بگم و بحث رو تمام کنم. ما زمانی که تو حوزه علمی قم درس میخوندیم، چون مستحبه که دوشنبه ها و پنجشنبه ها روزه بگیریم، بعضی از طلبه ها بودن روزای دوشنبه و پنجشنبه روزه میگرفتن. یه استاد اخلاقی داشتیم الان امام جمعه اردبیل، ایشون شخصیت عرفانی بسیار بسیار بزرگی داره، ایشون اون زمان استاد ما بود، گفت آقا شما نیومدید تو حوزه علمیه قم روزه بگیرید، اومدید اینجا چیکار کنید؟ درس بخونید. اگر روزه گرفتن شما باعث بشه که روز دوشنبه سر کلاس حوصله نداشته باشی درس گوش کنی، حوصله نداشته باشی بحث بکنی، خسته بشی، اصلا روزه مستحبیه حرامه بر شما، چون شما اومدی اینجا چیکار کنی؟ درس بخونی. روزه میخوای بگیری، یه روز تعطیل روزه بگیری. یه استاد دیگه داشتیم، یه موقع باش مشورت کردیم، بعضی از طلبا صبح از مدرسه علمی میرفتن حرم حضرت معصومه نماز میخوندن، برمیگشتن میگفتن نماز جماعت صبح حرم حضرت معصومه خیلی ثواب داره. به استاد گفتیم آقا رفت و برگشت ما یک ساعت و نیم طول میکشه، وقتی هم برمیگردیم دیگه کلاس اولیه رو سر کلاس چرت میزنیم، بالاخره شما ساعت مثلا 4:30 بلند شی بری 7 برگردی بخوای بیای سر کلاس. ایشون گفت آقا شما که نیومدید قم برید حرم حضرت معصومه نماز صبح بخونید، که اومدید قم چیکار کنید؟ درس بخونید. اگر زیارت رفتن شما باعث بشه درستون رو خوب نخونید، اون زیارت رفتن هم درست نیست دیگه. حالا شما تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، که وقتی وظیفه شمای دانشجو شمای استاد درسه، حتی روزه مستحبی هم میگن نگیر که درس تو بتونی خوب بخونی، زیارت هم نرو که درس. جهاد شما عزیزان الان درسه، منتها یه قید فی سبیل الله هم داره که به خاطر خدا، انشالله که خداوند به همه ما توفیق بده بتونیم تمام تلاش و جهدمون رو در راه خداوند داشته باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
قبل از این که دعوت کنم از جناب آقای محبی قاری محترم قرآن تشریف بیارند با تلاوتشون ما را به فیض برسونند، همان گونه که حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر شاهفز ام فرمودند، امروز آخرین جلسه تفسیر سوره مبارکه صف با حضور جناب حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر شاهفز بود. در ادامه انشالله از مفسرین دیگر در دوشنبه قرآنی به فیض میرسیم. ما هم تقدیر و تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر شاهفز که در این مدت در اختیار ما بودند و ما را با کلامشون به فیض رسوندن. انشالله از آقای امروزان زاده بیان، از آقای یعقوبی هم هستن، این هدیه ناقابل از طرف کانون محترم قرآن اطرت را خدمت جناب آقای دکتر شاهفز تقدیم کنن. خداوند علی اعلی را شاکریم که تونستیم در مدتی که بود در خدمت شما عزیزان و خدمت جناب آقای دکتر شاهفز باشیم. جهت سلامتی آقا امام زمان و همچنین سلامتی جناب آقای دکتر شاهفز و خودتون اجماعا صلوات بفرستین. انشالله علی آقای محبی قاری توانمند و خوش صدای ما انشالله تشریف بیارند و از آیات 13 و 14 سوره مبارکه صف ما را به فیض برسونند. امروز روز دوشنبه و متعلق به سید شباب اهل الجنه آقا امام حسین مجتبی علیه السلام و آقا امام حسین علیه السلام است. انشالله در این دنیا زیارت این دو برادر و در آخرت و قبر و قیامت از شفاعتشون بی نصیب نشیم. تلاوت قرآن را ثواب شهدیه میکنیم به پیشگاه این دو بزرگوار به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. الله
بسم الله الرحمن الرحیم. انشاءالله تلاوت خواهد شد آیه 13 و 14 سوره مبارکه صف، صفحه 552 قرآن کریم، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم يا أيها الذين آمنوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من من الله قال الحواريون نحن أنصار الله فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. صدق الله العلي العظيم.